در همین زمینه آثاری به یادگار گذاشت که از آن جمله بعضی کتب درسی، حقوق اساسی یا آداب مشروطیت، اندیشه های دور و دراز، پیام به فرهنگستان، حکمت سقراط، آیین سخنوری و فن سماع طبیعی بودند. علاوه بر این، چند متن فارسی به اهتمام او تصحیح و منتشر شدند که رباعیات خیام، گلستان سعدی و دیوان حافظ از آن جمله‌اند. در همان زمان علاوه بر آنکه عضو کمیسیون معارف شد، ریاست فرهنگستان زبان فارسی را نیز بر عهده گرفت و خدمات بزرگی را به زبان فارسی ارائه نمود. فروغی تا شهریور 1320 در انزوا به سر برد تا اینکه پس از حمله روس و انگلیس به ایران، رضا شاه به سراغ او رفت تا در این ایام پرتلاطم سکان کشتی ایران را به دست او دهد. وقتی که رضا شاه با التماس به فروغی پیشنهاد نخست وزیری کرد، قریب 6 سال از برکناری ناگهانی و توهین‌آمیزش می‌گذشت. اما او چون وضعیت را بحرانی دید، نخست وزیری را پذیرفت و در روز 6 شهریور کابینه خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای ملی معرفی کرد و بدون حتی 1 مخالف کابینش رأی اعتماد گرفت. وی نه تنها در هنگام قبول نخست وزیری هیچ شرطی را از جانب رضا شاه نپذیرفت، بلکه خروج او را از مملکت یگانه راه حل بحران دانست. او پس از اینکه زمام امور را به دست گرفت، در مقام مذاکره با شوروی و انگلیس برآمد. نتیجه مذاکرات بر این قرار گرفت که رضا شاه از سلطنت کناره‌گیری کند. برخی مورخان گفتند که ابتدا قرار بود رژیم تغییر نماید و جمهوری به جای سلطنت انتخاب شود، ولی پافشاری فروغی موجب شد که رژیم باقی بماند و فرزند شاه طبق قانون اساسی سلطنت کند. از اقدامات فروغی در این دوره تثبیت انتخابات دوره 13 بود که در زمان رضا شاه و جو دیکتاتوری صورت گرفته بود. قرارداد 3 جانبه با متفقین که پس از پایان جنگ ایران را تخلیه کنند از دیگر اقدامات فروغی بود. او در 18 شهریور 1320 ضمن قبول اینکه راه آهن ایران را تحت اختیار متفقین قرار دهد تا کمک‌های غرب به روسیه برسد، طبق قراردادی از آنان خواست که بعد از اتمام جنگ خاک کشور را ترک کنند. فروغی پس از سر و سامان دادن به وضع خاروبار مورد نیاز مردم برای آگاه کردن آنان نسبت به مسائل روز، در روز 3 شنبه 16 مهر 1320 ساعت 8:30 بعد از ظهر 1 سخنرانی مفصل کرد و مسائل سیاسی را به زبان ساده برای مردم شرح داد. فروغی در این نطق از قانون گفت، اینکه باید در عین آزادی حدودی نیز مشخص گردد تا از خودسری پرهیز شود و بنابراین هر کس به قانون بی اعتنایی کند و تخلف از آن را روا بدارد دشمن آزادی است، یعنی دشمن آسایش ملت. فروغی حکومت وقت را طبق قانون اساسی حکومت ملی مشروطه خواند که طی 3 دهه پیش از آن چندین مرتبه اساس مشروطیت آن مختل شده است و گفت وظیفه پادشاه این است که حافظ قانون اساسی و ناظر افعال دولت باشد و افراد ملت را فرزندان خود بداند و به مقتضای مهر پدری با آنها رفتار کند و رفتار و کردار و گفتار خود را سرمشق مردم قرار دهد. چرا که به عقیده وی اگر پادشاه حافظ قوانین نباشد و سلطنت را وسیله اجرای هوای نفس سازد و اگر طبقات ملت از طریق شرافت پا بیرون گذارند، باید حتم و یقین دانست که باز اوضاع این 35 سال گذشته تجدید خواهد شد. فروغی در دوره نخست وزیری خود با مشکلات بزرگی مواجه شد. مورد حتاکی و حمله رادیوهای خارجی و مطبوعات داخلی قرار گرفت. در مجلس به سوی او سنگ پرتاب کردند و در ایران تیمورتاش در روزنامه رستاخیز ایران به او نسبت دزدی داد. اما با تمام این مشکلات 6 ماه دوام آورد و در این مدت 4 بار کابینه را ترمیم کرد، ولی سرانجام توان خود را از دست داد. با وجودی که در مجلس اکثریت داشت، از کار کناره گرفت و خود را مخفی ساخت و زیر بار مسئولیت مجدد نرفت. فروغی بعد از نخست وزیری به وزارت دربار منصوب شد و پس از چندی قرار شد با سمت سفیر کبیر به آمریکا عزیمت کند. برایش پذیرش خواستند، موافقت شد. فروغی قبل از حرکت به سبب بیماری تقاضا کرد در این مأموریت محمود فروغی فرزند کوچکش که کارمند وزارت امور خارجه بود نیز با او همراهی کند. این امر احتیاج به تصویب نامه هیئت وزیران داشت. قوام السلطنه نخست وزیر موضوع را در هیئت دولت مطرح کرد و با مخالفت باقر کاظمی مهذب الدوله مواجه شد. کاظمی در زمره افرادی بود که تمام ترقیات او مدیون فروغی بود. فروغی او را از کارمندی ساده در وزارت امور خارجه به سفارت و وزارت رساند و همیشه برای حمایت از او مورد ایراد و حتی طعن بعضی دوستان قرار می گرفت و انتظار نداشت در آن ایام کاظمی با تقاضای کوچک او مخالفت کند. موضوع چندی در هیئت دولت باقی ماند و اخذ تصمیم به عمل نیامد. فروغی به شدت متأثر شد و بیماری او شدت یافت تا اینکه در روز 5 آذر 1321 در سن 67 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم،
رادیو ایران
همون رویای ما،
هموطن
بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه ی صدای ما.
رادیو ایران،
ایران را بشنویم. سبزینه
به نام او که رحمتش بی پایان است، به نام خدا. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز به همراه دیگر همکارانم در 20 دقیقه پیش رو با برنامه سبزینه با شماییم. مثل هر پنجشنبه در برنامه سبزینه درباره صنعت بزرگی کشاورزی صحبت میکنیم. تو این برنامه میخوایم از باغداری و اصول مهم اون بگیم. با ما همراه باشید. فعالیت باغداری به عنوان یکی از مهمترین زیربخش‌های کشاورزیه که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی و توسعه روستایی داره. توسعه فعالیت باغداری در روستاها آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به دنبال داره. همونطوری که می‌دونید، برنامه ریزی برای احداث باغ با زراعت محصولات کشاورزی تفاوت فاحشی داره. برنامه ریزی برای محصولات زراعی کوتاه مدت و معمولاً یک سال است، اما برنامه ریزی برای احداث باغ میوه بلند مدت و معمولاً 30 تا 50 سال است. پس اگه در برنامه ریزی برای زراعت یک محصول کشاورزی دچار اشتباه بشیم، یک سال ضرر کردیم. اما اگه در برنامه ریزی برای احداث باغ میوه دچار اشتباه بشیم، برای 30 تا 50 سال دچار مشکل میشیم و نه تنها برای یک نسل، بلکه برای نسل آینده خودمون هم دردسر درست کردیم. خانم دکتر لیلا صادق کسمایی، مسئول آزمایشگاه خاکشناسی، نکاتی رو درباره باغداری توضیح میدن.
یکی از موارد مهم در مدیریت باغ‌های درختان دانه‌دار از جمله سیب، تغذیه مناسب هست. توصیه عمومی که برای درختان دانه‌دار وجود داره این هستش که ما باید مصرف 300 تا 500 کیلو سولفات آمونیوم در هکتار، مقدار 300 کیلو سوپرفسفات تریپ یا دی آمونیوم فسفات و مصرف 400 کیلو در هکتار سولفات پتاسیم رو در نظر بگیریم. در کنار مصرف عناصر میکرو به صورت خاکی مثل سولفات روی حدود 100 کیلو در هکتار، سولفات منگنز 100 کیلو در هکتار و سولفات مس در حد 50 کیلو در هکتار، مصرف 50 کیلو در هکتار اسید بوریک رو در نظر بگیریم. همچنین مصرف کلات آهن در طی فصل رشد برای تامین کردن آهن بسیار مهم هستش. عناصر مثل کودهایی که گفتم، مثل سولفات پتاسیم، سوپرفسفات تریپ، سولفات روی، سولفات منگنز، سولفات مس و اسید بوریک میتونن به صورت خاکی در مرحله چالکود در زمستان و قبل از شروع فصل رویش استفاده بشن. به غیر از این عناصر که به سر مصرف خاکی هستن، مصرف سولفات آمونیوم در طی دوره رشد در دو مرحله بسیار مهم هست. یکی در مرحله آغاز جوان زنی درخت و یکی هم در مرحله وقتی که تشکیل میوه هست و میوه ها در حد فندقی هستن، حتما باید این کود استفاده بشه. در مورد درختان دانه دار، مصرف کودهای کلسیومی بسیار حائز اهمیت هست برای افزایش عمر انبارداری میوه و افزایش کیفیت میوه. محلول پاشی کلسیم چندین بار در طول دوره رشد باید حتما مورد نظر قرار بگیره، به خصوص در مرحله تشکیل میوه باید حتما محلول پاشی کلسیم رو داشته باشیم. در مورد چارکوت‌ها هم گفتیم که کودهای مثل فسفره، پتاسه و کودهای میکرویی که نام بردم در چارکود همراه با مواد عالی باید مصرف بشن که میزان مواد عالی و کودهای دامی پوسیده به میزان 25 کیلو برای هر درخت در چارکودها باید در نظر گرفته بشه. یکی از موارد تغذیه مهم هم که در مورد درختان میوه، درختان دانه‌دار باید در نظر بگیریم مرحله فروت ست هست که باعث افزایش تشکیل میوه و افزایش کیفیت و کمیت میوه مون خواهد شد. در واقع اجرای عملیات فروت ست در دو مرحله، یکی در مرحله پایان برداشت و قبل از خزان درخت انجام میشه و یک مرحله هم اگر در مرحله قبل از خزان نتونستیم انجام بدیم، میتونیم در مرحله آغاز جوانه زنی هم عملیات فروت ست رو با کودهای اوره، سولفات روی و کودهای بر مثل اسید بوریک داشته باشیم. مقادیری که برای کودهای نام برده شده من گفتم در واقع توصیه عمومی برای درختان دانه دار از جمله سیب هست، اما اونچه که مهمه انجام آزمون خاک هست، یعنی تامین نیاز غذایی خاک باید با توجه به آزمون خاک صورت بگیره و برای هر باغ مشخص بشه که چه مقدار از عناصر ذکر شده مورد نیاز هستن. بنابراین توصیه میشه که پس از برداشت یا قبل از در واقع شروع رشد مجدد گیاه، یعنی در اوایل اسفند، ما آزمون خاک رو انجام بدیم. یک، میتونیم آزمون خاک رو پس از برداشت میوه داشته باشیم، یعنی یک نمونه پس از برداشت زمین ما از خاک نمونه تهیه بکنیم و به آزمایشگاه بفرستیم تا شرط تغذیه باغ مشخص بشه، یا اگر فرصتش نشد قبل از شروع رویش مجدد درخت و پس از در واقع آغاز بیدار شدن درخت هم میتونیم ما نمونه خاک رو از باغ تهیه بکنیم، به آزمایشگاه بفرستیم تا وضعیت تغذیه باغ مشخص بشه و بعد برای تغذیه گیاه برنامه‌ریزی دقیق انجام بشه. اما برای اینکه ما بتونیم عملیات چالکود مناسب و در زمان مناسب داشته باشیم، توصیه بر این هستش که بهتر هستش که آزمون خاک رو پس از برداشت و در اواخر پاییز ما انجام بدیم که بتونیم عملیات چالکود مناسبی رو داشته باشیم.
یکی از موارد مهم در باغداری کوددهیه. تغذیه صحیح درختان میوه برای رشد کافی و تولید میوه مرغوب ضروریه. درختان میوه در مقاطع زمانی مختلف نیازهای تغذیه‌ای و مراقبتی متفاوتی دارن و تأمین عناصر و مواد مغذی مورد نیاز اونها در زمان مقتضی بسیار مهمه. به طور کلی تغذیه درختان میوه با در نظر داشتن نتایج تجزیه خاک و برگ و سابقه مدیریتی باغ، معمولاً طی چند مرحله اصلی شامل تغذیه زمستانه، تورم جوانه ها، بعد از ریزش گلبرگ ها، فندقی شدن میوه ها، طول دوره رشد میوه و دوره بعد از برداشت محصول صورت میگیره. استفاده نکردن از کودها به میزان کافی و در زمان مناسب باعث پیدایش اختلالات فیزیولوژیک، افت سلامت عمومی، کاهش مقاومت درختان در برابر آفات و بیماری ها و به تبع اون کاهش باردهی و کیفیت میوه میشه. بخش بعدی کارشناسی رو در همین زمینه بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی. مهشید عابدپور هستم، کارشناس ارشد کشاورزی. بعدی که در باغات میوه مهمه نکته کوددهی هست. کوددهی حتما در اواسط زمستان که میشه، در موقعی که درختان در خواب هستن و ریشه ها هنوز فعال نیستن، شما کوددهی در واقع زمستانه رو باید انجام بدین. این کوددهی زمستانه رو شما وقتی که دارین انجام میدین به خاطر این هست که در واقع این مواد غذایی کم کم در طول فصل رشد در اختیار گیاهان قرار میگیره. موقعی که ریشه در فصل بهار فعال میشه، این مواد غذایی کم کم در اختیار گیاه قرار میگیره و شما کمتر در واقع ممکنه که با کمبود عناصر در طول فصل رشد مواجه بشین و حتی در مواقع ممکنه که شما مجبور باشین که در طول فصل رشد فقط محلول پاشی داشته باشین و کوددهیتون رو یک مقدار کمتر بکنین. اگر خاکتون حداکثر 5% ماده آلی رو داشته باشه، حاصل خیز باشه، آبیاری خوبی رو داشته باشین و کوددهی خوبی رو نهایتاً داشته باشین و حتی در واقع در باغات میوه آبیاری خیلی مهم هست. موقعی که شما فصل در واقع برداشت نزدیک برداشتتونه، اگر آبدهی مناسبی رو داشته باشین، میوه ها کیفیت بهتری دارن، بزرگتر هستن، طعم و عطر بهتری دارن و اگر آبیاریتون مثلا قطع بشه و کمتر بشه، ممکنه که میوه ها کوچیک‌تر بشن و اون اندازه‌ای رو که باید داشته باشن رو ندارن. در مورد کوددهی، کود مخصوص چالکود توی زمستان ها در واقع از اواسط بهمن ماه که میشه کوددهی رو باید آغاز بکنین. ریشه ها به سمت آب حرکت میکنن و بهتره که در سایه انداز درخت در واقع چاله های رو به عمق 50 تا 60 و در واقع قطر 30 تا 40 حفر میشه. در واقع مواد عالی کودهای مخصوص چالکود اگر میخواین، در واقع کود مخصوص چالکود کودهایی هستن که تمامی عناصر غذایی رو در بر دارن، یا اینکه در واقع تک تک عناصر سولفات آهن، سولفات روی، سولفات پتاسیم، سولفات منگنز و حتی سوپرفسفات تریپل و اوره رو در واقع داخل چاله ها قرار داده میشه و در واقع این باعث میشه که در طول فصل رشد در اختیار گیاه قرار بگیره. موقع در واقع کاشت درختان توصیه میشه که در واقع از پوشش‌های سبز استفاده بشه. این پوشش سبز در تعدیل رطوبت و حفظ در واقع رطوبت خاک کمک میکنه. استفاده از پوشش‌های مثلا گیشنیز رو ما به شما توصیه میکنیم. کوددهی در واقع در طول فصل رشد هم باید انجام بشه. سمپاشی هم از جمله مواردی هست که در واقع در زمستان انجام میشه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
افزایش بهره‌وری و میانگین تولید در باغ‌ها در شرایط امروز کشور از مهمترین دغدغه‌ها در حوزه باغداریه که در این رابطه آقای مهندس محمد علی شریکیان، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی، از باغداری بازار محور صحبت می‌کنند.
باید ما سعی کنیم از کشاورزی و باغداری تولید محور به کشاورزی بازار محور حرکت کنیم. یعنی بسته به نیاز و سلیقه و ذائقه بازار ما تولید رو داشته باشیم. انتخاب گونه، نوع باغی که میخواد احداث کنیم بر اساس شرایط آب، خاک، سازگاری اون گونه و وضعیت بازار و اقتصاد محصول هست. باید ما نهال‌های را استفاده کنیم که در مراکز تولید نهال مجوزدار هستند، تحت نظر کمیته فنی نهال تولید میشن، شناسه نهال رو دارن. این شناسه نهال نشون دهنده اصالت نهال و سلامت نهاله، مشخص میکنه که پایه این نهال چه پایه‌ای هست و پیوندکش چه پیوندکی هست و در کجا تولید شده، که باغدار عزیز ما این سرمایه گذاری بلند مدت که میخواد انجام بده و یه باغ تجاری رو ایجاد کنه، خدای نکرده در سالهای آتی دچار مشکل نشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
با چند خبر برنامه سبزینه رو پی میگیریم. خبر اول رو بشنوید که سامانه جامع مانیتورینگ آفتکش‌ها رونمایی شده. سامانه جامع مانیتورینگ آفتکش‌ها از مرحله نیازسنجی استان‌ها، تدارک، تأمین و توزیع هدفمند تا مرحله عرضه به بهره برداران با رویکرد هوشمندسازی و برقراری ارتباطات الکترونیک با بقیه سامانه‌های کشور رونمایی شده. نظارت دقیق بر فرآیند تأمین و توزیع آفتکش‌ها با محوریت تسهیل امور، سرعت کار، دقت و شفافیت اطلاعات از اهداف راه‌اندازی این سامانه است. با توجه به فراهم شدن بستر ورود اطلاعات در سامانه مانیتورینگ، انتظار میره تا با همکاری همکاران مستقر در استانها، نظام مهندسی، بخش خصوصی و فروشگاه‌ها اطلاعات کامل در این سامانه وارد بشه تا بشه نحوه توزیع آفتکش‌ها رو رصد کرد و از استفاده بی‌رویه و بقیه موارد مرتبط بر توزیع آفتکش‌ها جلوگیری کرد. خبر بعدی رو بشنوید که بیشتر از 50 طرح در حوزه ژنتیک مولکولی آبزیان اجرایی شده. رئیس بخش زیست فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از اجرای بیشتر از 50 طرح در حوزه ژنتیک مولکولی آبزیان طی 2 دهه گذشته خبر داده. مریم میربخش گفته که پژوهش‌های حوزه ژنتیک مولکولی یکی از مهمترین بخش‌های تحقیقات برای حفظ ذخایر و تنوع ژنتیکی گونه‌های مختلف موجودات به شمار میره که این امر تنها منحصر به بخش شیلات نیست و عرصه‌های علوم دامی، باغبانی و زراعت هم از این علم بهره میبرند. ارزیابی و ارزش‌یابی تنوع ژنتیکی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در ایران، ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگوی پرورشی و پاتوژن‌های بومی اون در کشور و ایجاد بانک ژنسیست و آرتمیا در شمال غرب کشور نمونه‌ای از دستاوردهای پژوهش در حوزه ژنتیک مولکولی بخش شیلاتیه. و اما خبر بعدی درباره همکاری فاو و ایران برای تقویت نوآوری در کشاورزی. فاو با تأسیس یک مرکز نوآوری کشاورزی از تقویت ظرفیت ملی ایران در دستیابی به رویکردهای بدیع و نوآورانه برای رسیدگی به چالش‌های فزاینده مرتبط با امنیت غذا و تغذیه حمایت می‌کند. دفتر نمایندگی فاو در تهران با همکاری نزدیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با هدف تقویت ظرفیت ملی ایران در رسیدگی به چالش‌های در حال ظهور در زمینه امنیت غذایی و تغذیه، بهره‌وری کشاورزی و حفاظت از محیط زیست، اولین گام لازم را برای تأسیس مرکز نوآوری کشاورزی در کشور عملیاتی کرده. مرکز نوآوری کشاورزی با گرد هم آوردن پژوهشگران، صاحبان فناوری، جوانان، بخش‌های عمومی و خصوصی و شرکت‌های نوپا زمینه تدوین و اجرای طرح‌های لازم برای ظرفیت سازی در عرصه نوآوری کشاورزی را فراهم می‌کند. این مرکز نوآوری کشاورزی در پردیس کرج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مستقر شده. به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 16، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. روز شما به خیر و شادی و نیکی باشه انشاءالله شنوندگان عزیز.